حالت ممکن داریم به تلفن‌ها و پیام شما میپردازیم. به بخشای مهمی از این گفتگو رو هم میتونید بعدا در فضای مجازی ببینید. اصلا مدیونید فکر کنید که به سرعت اینترنت و این وصل نمیشه. این چیزا هم حالا دیگه رب نداره دیگه، خودمونیم. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 94.
یه پیام دیگه بخونم. 918 سر رقم آخرش 387 گفتن سلام، خسته نباشید، خواستم از آقای دکتر سوال کنم برای التهاب روده چی خوبه و اینکه من مدام حالت ورم معده و میگرن و بیخوابی شدید دارم، خیلی هم سعی میکنم که گرمی بخورم که خوب شم اما تأثیری نداره، لطفاً راهنمایی کنید. گرمی خوردن درست هستن؟
ممکنه بیس التهابشون گرم باشه و گرمی خوردن تشدیدش کنه. آره میگم، ما اگر فکر کنیم همه چی سرده، همه اون بیماریامون سرده، بریم گرمی بخوریم، این غلط. طب ایرانی اصولی میگه اول مزاجت تشخیص بده چی هست،
بعد درمانش،
بعد با درمانش کنی. ایشون با توجه میگه با گرمیجات بهتر نشدم، ممکن اصلا بیس این داستان و اون ریشه این داستان گرمی باشه.
یعنی مسیری که دارم میرم مسیر اشتباهی
باشه. اگر مسیر درستی باشه باید ببینن بهتر شده، نتیجهشو باید ببینن 100%.
الان چی مصرف کنن؟ گرمی رو حذفش کنن؟
خیلی میکس بود، هم میگرن بود، هم مشکل
آره،
گوارشی
بودم گوارشی.
به نظر من باز اون گلاب و خاکشیر و عسل، همون بله، فالوده سیب، اینا دستورات عمومی هست. چون واقعا تخصصی سوال میپرسن، من با تخصص جواب بدم و نمیشه. همون فالوده سیب و همون گلاب و شربت جلاب، گلاب زعفرون، همین ترکیبات خیلی کمک میکنه که این محور مغز روده از دو طرف تقویت بشه.
درسته، متشکرم ازتون. شما صحبت‌های جناب آقای دکتر محسن منوچهری نازنین، متخصص طب ایرانی رو دارید میشنوید. بریم سراغ نوبت بعدی که ببینیم از آقای دکتر چی میپرسید.
شماره 95.
ببخشید آقای دکتر، من می‌خواستم ببینم که آیا فلفل قرمز که استفاده می‌کنم همراه غذا این باعث یبوست میشه یا نه؟ یه توضیح بدین ممنون.
با شما این.
خب سوالشون از دید مزاجی هست. خب مزاج فلفل گرم و خشکه.
بله.
اگر کسی طبعش و مزاجش گرم و خشک باشد، فلفل زیاد مصرف کند قطعاً باعث خشکی و یبوست می‌شود. اما کسی که معده‌اش سرده یا بلغمیه، اتفاقاً مصرف فلفل می‌تونه باعث تحرک سیستم روده، هضم بهتر و درمان یبوست باشه. پس باز بهم میگم اینکه مزاجشون چی هست.
آره بعد دکتر یه چیزی بپرسم، این مزاجی ممکنه تغییر کنه؟ چون مثلا یه سری میگه من قبلا فلفل می‌خوردم هیچ مشکلی باهاش نداشتم، مثلا چیز تند استفاده می‌کردم خیلی اوکی بودم، الان جلوتر اومدم یه چند سالی گذشته دیگه اون فلفل رو نمیتونم بخورم، اذیتم میکنه، معده درد میگیرم، فلان مشکل برام پیش میاد، این چیه داستانش؟
دقیقاً مزاجشون تغییر کرده و دچار سوء مزاج شدن، باید برگردم به تعادل مزاجی خودشون.
یعنی پس ممکنه که تغییر کنه به خاطر سبک زندگیمون، لازمه که دوباره اصلاح بشه.
100%. فرد مثلا قدیم میگه آقا من هر چی سردی میخوردم انگار نه انگار، الان یه کوچولو سردی میخورم معده‌ام سری واکنش میده.
درسته، متشکرم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 96.
باشه، از آقای دکتر میخواستم بپرسم ببینم وقت ناهار میخوریم خب چند ساعت بعدش باید استراحت کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنم، مرسی. خدا
شما تو این گرمای هوا نهار رو خوردی، اگه تونستی بعدش استراحت نکنی خیلی مردی. این نهار رو میخوری دلت میخواد بخوابی، کلنش کار دیگه ازت بر نمیاد. چیکار کنن دکتر؟ واقعا استانداردش چقده؟
استانداردش اینه که اصلا نباید بخوابیم بعد از غذا. به هیچ وجه.
قیلوله چیه دکتر؟
قیلوله معمولا قبل از غذا هست، یعنی اذان ظهر هست سمت آره اون موقع هست.
شما بعد غذا رو میخوری بعدش میخوابی، اون خیلی برای سلامتی خوبه.
نه اصلا، به شدت بلغمزاست، یبوست‌زاست، نفخ ایجاد میکنه، چاقی ایجاد میکنه. فقط اونایی که لاغرن دوست دارن چاقشن میتونن بخورن و بخوابن روی خوردنشون، در الا به هیچ وجه ما نباید بعد از خوردن بخوابیم.
آره بعد یه چیزی هم هستی دکتر، بستگی به غذا هم داره. شما مثلا آبگوش با دوغ بخور تو ظهر تابستون، من ببینم مثلا بعدش میتونی مقاومت، مثلا به سلامتی فکر میکنی و فقط میخوای بخوابی
یه
وقتایی.
حالا یه چیزی بگیم که عملیاتی باشه، واقعا حق میدم که این اتفاق میفته، نیم ساعت صبر کنن بعد دراز بکشن،
حداقل نیم ساعت رو رعایت کنن،
ریفلاکس پیدا نکنن.
متشکرم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 97.
من افسرده بودم، حدود 4 ماه که تحت نظر پزشک اعصاب و روانم و قرص آسمیچا 50 روزی 2 بار و دولوکسیزین 3 شبا میخورم. خیلی خوب شدم و دوست دارم که کم کم نور کنار بزنم. میخوام طب سنتی چه توصیه‌ای میکنه که من بتونم از این طب استفاده بکنم؟ مشکل معده‌ام ندارم. ممنون، خدافظ.
خب چیکار کنن آقای دکتر؟
ببینید، خب افسردگی داشتن و دارن آسنترا مصرف میکنن، ببینید آسنترا دقیقا سروتونین مغز رو بالا میبره.
بله
خدمتتون عرض کنم، اگر که بیان سبک زندگی رو اصلاح کنن، ورزش کنن، خوابشون رو درست کنن، غذاشون رو درست کنن، چیزایی که گفتیم، فیبرها، مغزیجات، سبزیجات برگ سبز،
بله،
غذاهای لطیف، اینا همه گفتیم که سطح سروتونین رو بالا میبرن. خیلی مقالاتی داریم که با اصلاح تغذیه و سبک زندگی، حتی مدیتیشن، الان یک مقاله اومده که ذهن آگاهی یا بودن در لحظه،
بله،
یعنی حسرت گذشته رو نخوریم، استرس آینده رو کنترل کنیم، میتونه میزان سروتونین رو از قرص ضد افسردگی افزایش بده.
بله.
من بخوام بهشون باز بگم پکیجی باید برخورد کنیم، هم نیاز به مشاوره دارن، هم نیاز به اصلاح سبک زندگی و تغذیه دارن.
خانم اونور میگن ذهن آگاهی ما میدونی چیه؟ میگن خرید کردن تنفس و اینکه یه جا بشینیم هیچ کاری نکنیم و فکر نکنیم و این چیزا برام جواب نمیده. کارت پر پول یه مرکز خرید، شما اصلا همه مشکلاتو میتونی باهاش درمان بکنی، اصلا میتونی شیوه تبابت باشه بر خودش، پاساژ درمانی میتونیم بکنیم دیگه. هادی همون طرف، هادی ابوالفضل نازنین صدا بردار، امروز اون میگه که من اصلا احتیاج به خرید ندارم، همین که پول بیاد تو کارتم بیاد تو جیبم خود به خود آدم خوب میشه. واقعا همین پول درمانی و پاساژ درمانی اینا میتونه جز گزینه‌هایی باشه که بهش میتونیم فکر بکنیم، بریم سراغش که همچین کار خودمون رو حل کنیم دیگه. امیدوارم که وضع همه بهتر بشه. متشکرم. بریم سراغ بخش بشنوید ولی باور نکنید امروز.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. فقط معده و روده وظیفه هضم رو به عهده دارن. این باور اشتباهه. در طب ایرانی هضم به 4 مرحله تقسیم شده: معدی، کبدی، عروقی و بافتی. عملکرد خوب مغز و اعصاب بسته به کیفیت این هضم هاست. اگه هر کدوم از این مراحل دچار اختلال بشه، هم مغز آسیب می‌بینه و هم معده. ذهن و روان هم در تنظیم این مراحل نقش دارن. بنابراین یه ارتباط دو سویه بین مغز و گوارش وجود داره. باور اشتباه بعدی اینه که سردی مغز ربطی به گوارش نداره. در طب ایرانی مغز و گوارش از نظر مزاجی به شدت به هم وابستن. مغز مزاجی سرد و تر داره. حالا اگه کسی مواد غذایی با مزاج خیلی سرد رو زیاد بخوره، معده دچار سردی میشه، هضم ضعیف میشه، سردی به مغز هم سرایت میکنه و حافظه، تمرکز و حتی خواب هم مختل میشه. بنابراین تغذیه نامناسب از نظر مزاج میتونه باعث سنگینی سر، خواب‌آلودگی، کندی تفکر و افسردگی خفیف بشه. بنابراین ارتباط بین دستگاه گوارش و مغز رو جدی بگیرید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب متشکرم و ممنونم که همچنان با ما همراهید. بخش مختلف برنامه رو دنبال میکنید. همچنان با جناب آقای دکتر محسن منوچهری نازنین، متخصص طب ایرانی هستیم. بریم ببینیم به 100 نفر میرسیم، رکورد این هفته رو جابجا کنیم.
شماره 99.
میخواستم خواهش کنم از آقای دکتر که من آلوپی آرئاتا خود ایمنی دارم، چطور میشه و همینطور یبوست چطور میشه درمان کرد؟ الان داروی مهار کننده سیستم ایمنی هم میخورم.
این همون مشکلیه که ریزش سکه‌ای میده.
بله، آلوپیشا اراتا یا کچلی سکه‌ای دارن.
چیکار کنن آقای دکتر؟
باز برمیگرده به داستان استرس و استرس و تنش. بدن خراب، استرس و تنش بیشتر. ببینید یه سری چیزا هستن ما میگیم سودازا هستن. بله. همیشون خوب گوش کنن، هم بقیه عزیزان که مشکل خیلی‌ها هست. ببین حبوبات به ویژه عدس زیاد مصرف کردن سودازاست. گوشت‌های فراوری شده، سبزیجاتی مثل بادمجان و کلم، خوراکی های مانده، غذاهای خشک و نمکسود شده، ترشیجات زیاد، لبنیات غلیظ و چرب زیاد، نه همه سودازا هستن و میتونه افسرده کننده باشه. پس بله. برای ایشون اینا رو باید پرهیز کنن. از اون طرف چی کار کنن؟ شربت جلاب، فالوده سیب، شیر بادام، اون دستوراتی که گفتیم رو استفاده کنن.
درسته. متشکرم. ممنونم ازتون. من 100 نفر رو میخوام چیکار کنم؟ پیامک بخونم براتون. نوبت بزنیم بیام 100 نفر ببینیم چی پرسیده.
شماره 100.
خب گفتن که سلام و خسته نباشید، دختر من که 9 سالشه اصلا آقای دکتر اشتها نداره، بوی بد دهان هم زیاد داره، غذا هم خیلی کم ظهر به بعد میخوره. این رو حسن آقا از یزد پرسیدن ازتون، چیکار کنم با این کم اشتهایی و مشکلاتی که گفتن؟
دقیقا چند تا سوال قبل بود، کم اشتهایی، دختر 9 ساله، غلبه صفرا، دقیقا رو به انار مصرف کنن، سماق روی غذاشون بریزن، چیزای ملستور تو غذا، تمر هندی، آلو بخارا، این چیزا که قبلا هم گفتیم استفاده کنن، زرشک، این صفراشون کنترل میشه و اشتهاشون برمیگرده، وزگیری میشه و برای اینکه چاق‌تر بشن با همون پودر آب پنیر فوق العاده است.
متشکرم ازتون. بعد بریم سراغ 101مین نفر. فکر کنم شماره تا 100 100 شما میگم یکی شما بزنید. شماره 100 و...
شماره 1.
خب 101مین نفر رو من ببینم که چی پرسیدن، چی گفتن. راجع به آنزیم کبد پرسیدن، گفتن که 913 678، گفتن که من الهام هستم، خانم 50 ساله، 2 سال آنزیم های کبدم آقای دکتر مشکل پیدا کرده و این با مسمومیت دارو شروع شده، چیکار باید کنم که این مشکلم حل بشه؟ برای درمان کامل کبدم چه راهکاری هست؟
ببین گفتن دکترش هم گفتن داروهای گیاهی مصرف نکن، بهش حساس.
بله.
من تایید میکنم، اما ما گفتیم یه سری صحبت کنیم، غذا داریم دوا داریم. خب بله. ایشون غذاهای پاکسازی کننده کبد رو با خیال راحت میتونن مصرف کنن و اون شربت سکنجبین با خاکشیر، عرق کاسنی و شاهتره 40 شبانه روز روزی 2-3 بار این ترکیب رو مصرف کنن. بله. این غذا و دواست و فوق العاده پاکسازی میکنه کبدشون رو.
درست. بریم سراغ نوبت بعدی، شماره 102.
من خواستم بگم 63 سالم، چند ساله یبوست خیلی شدیدی گرفتم که هرچی سبزی، سالاد، کاهو، میوه میخورم اصلا چیکم هم کار نمیکنه، تا مجبور میشم حتما قرص بخورم. میگن شدیدی هم دارم. چه چیز داروی سنتی هست که من بخورم که معدم کار بکنه؟ خیلی آزارم میده. متشکرم
دکتر منشری. من میتونم بگم جوابشو؟ ببین یاد گرفتم یا نه. یک، شما میتونید پیاده روی بکنید، تحرکات ورزشی داشته باشید. دو، میتونید که از آلو استفاده کنید، آلو بخارا بخیسونید و قرصای حالا پزشکی که حسن هم که قابل استفاده است. اسمشو بگم، سیلاکسو؟ آره گفتم، بعد میپرسم. درست گفتم؟
ببینید سیلاکس مسهله. باید ملین استفاده کنن. مسهلات باعث میشن روده در بلند مدت زخم بشه، روده تنبل بشه، وابسته به دارو بشه. خب ایشون گفتن اتفاقا تو این کیسه ایشون گفتن من ملین ها، میوه ها و سبزیجات متنوعی مصرف کردم و مشکلم حل نشده.
بله.
اتفاقا مشکل این ایشون با ملین حل نمیشه.
درسته.
ایشون اتفاقا معده‌شون نیاز به گرما و رطوبت بیشتری داره. ایشون انجیر استفاده کنه.
اشتباه گفتم آلو پیاده روی رو؟
پیاده روی درست بود، ولی آلو ملین کمک میکنه، اما ایشون زیاد مصرف کرده و جواب نگرفته. این نشون میده که رطوبت معده و روده رطوبت داره، گرما نداره.
درسته. متشکرم ازتون.
گرم تر.
این 2-3 دقیقه پایانی برنامه رو اختصاص میدیم به پیامک های شما. بریم سراغ نوبت بعدی، شماره 103. خب یه سال دیگه بخونم. 913 سرقم آخرش 804، بخش مرکزی کشورمون باید باشن یا اشتباه دارم میکنم نمیدونم. گفتم با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. به آقای دکتر بگید ما نمیخوریم که سیر بشیم، میخوریم تا تموم بشه. چیکار بکنیم آقای دکتر؟ خیلی این شکلیه، یعنی با غذا مشکلمون اینه که ما غذا رو همه رو باید بخوریم، یعنی میبلعیم کامل.
اونایی که یک اشتهای وسط ناپذیر دارن و سیری ناپذیر دارن،
بله
خدمتتون عرض کردم، گفتیم بعضی از غذاها کمیت خیلی بالایی دارن اما کیفیتی ندارن، قبل از این که شروع کنن به غذا خوردن یک کاسه پر سالاد بخورن، قشنگ شکمشو پر کنه با سالاد، بعد با یه مقدار کم حجم غذای اصلی مشکل حل میشه. اما اگر غذایی که کالری بالایی داره زیاد مصرف کنن چاق میشه.
درست. بریم سراغ شماره 104. خب یه پیامک دیگه بخونم براتون ببینم شمارش چنده. 930 سرقم آخر 649. متفاوت. شما هم همزمان با من دارید سوالشون رو میبینید آقای دکتر. گفتن که سلام و خسته نباشید، بنده 21 سالمه، ریزش موی شدید دارم، چیکار کنم ریزشش قطع بشه و رشد مجدد داشته باشم؟ راهی داره طب ایرانی برای رشد مو؟
بله اینو شما میتونید دیگه جواب بدید.
من چی بگم؟ بلد نیستم.
پیاده روی، اصلاح خواب، اصلاح غذا. ببینید یک مسئله مثل ریزش مو، موها یک نماینده، پوست مو نماینده کل وجود ما هست. پوست مو که خراب میشه یعنی همه اینا باید بررسی بشه.
ویترین خراب میشه توی خبرایی هست.
دقیقاً. کبدشون باید پاکسازی بشه، گوارششون، خوابشون، ورزششون، همه رو با کنار هم قرار بده.
درسته. و آخرین شماره این هفته، شماره بعدیمون که میشه بیشترین تعداد مراجعه که در یک هفته در کل ساختمان پزشکان در این چند سالی که در کنار شما بودیم تو 2 سال گذشته داریم میزنیم و جابجا میکنیم، شماره 105. گفتن که سلام، 44 سالمه، مرد هستم، موقع غذا خوردن زیاد تعریق میکنم و خیلی زود احساس سیری میکنم، کمی هم رفلکس و یبوست دارم، چیکار کنم؟
ما به این افراد میگیم امتلا دارن، یعنی پر شدن، لبریز شدن، کاسه وجودشون لبریز شده. ایشون باید حتماً یه مقدار روزه بگیره، روزه‌داری پزشکی، میتونه آب بخوره، مایعات بخوره، اما باید دیر به دیر غذا بخوره تا این احساس سنگینی، سیری و این تعریقی که بعد از غذا میکنن رو برطرف کنه.
درسته. متشکرم ازتون. شما یه نکته گفتید راجع به چی نخوریم ها صحبت کنیم. اگه موافق باشی بچه‌هامون بعد تصمیم گرفتن و به نتیجه رسیدن، یه وعده‌ای بذاریم. ما همش گفتیم چیا بخوریم. شما خیلی به من تاکید کردی که راجع به این چیزا که نباید بخوریم هم حرف بزنیم. خیلی دیگه فرصت امروز محدود شد. حتما تو وعده‌های بعدی
جمله کوچیک فقط بگم. ببین عزیزان، بدن شما زبان ذهن و روح شما هم هست. یعنی ضمیر ناخودآگاه اگر مشکلی داشته باشه، بدن اون مشکل رو فریاد می‌زنه. مراقب ذهن و ضمیر ناخودآگاهتون هم در کنار تمام نکات پزشکی باشید.
درسته. می‌خواستم اینو بگم که راجع به نخوردن ها هم یه وعده بذاریم با شما صحبت حتماً. کنیم که ما چه چیزهایی رو بسته به بدنمون و شرایطمون نباید مصرف کنیم و این بشه وعده بعدیمون برای صحبت با شما. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای دکتر محسن منوچهری نازنین، متخصص طب ایرانی که اینقدر خوشرو، خفن، درجه خوش انرژی و جوون کنار ما بودید. من خیلی لذت بردم از همنشینی و هم صحبتی با شما.
سپاس از شما و همکاران.
متشکرم، ممنونم ازتون و ممنون از همه عزیزان و رفقای جوونی که ما رو تنها نذاشتن، این هفته در کنارمون بودن، ما رو شنیدن، پیام دادن، زنگ زدن، 162 تعریف و تمجید کردن و کارهای مختلف. خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. تمام قد بهتون احترام میذارم بابت همراهیتون و بابت اینکه همه جوره پای برنامه ساختمان پزشکان هستید. شرمنده‌ایم و امیدواریم که بتونیم بهتر بشیم برای شما. متشکرم، ممنونم که این هفته با ما همراه بودید.
شبکه جوان همراه شما.
ایران خانه ما. آن لحظه ها که مات در انزوای خیش یا در میان جمع خاموش می نشینم، موسیقی نگاه تو را گوش می کنم. سلام به شما که آهنگ زندگیتون زیباترین ریتم رو داره. دعوتید به ایران خانه ما و بزم موسیقی نواحی مختلف سرزمین مادریمون ایران.
Geçer hezel bahar olsa bahçelere var gelin. Eğer bir yüzün üstünde yoksa hakkın nezari. Eğer bir yüzün üstünde yoksa hakkın nezari. Cennet bahçesinden cennet bahçesinden analar gelir yok anam ulan. Dedim ölçemde ne yaşlayam ne adam, dost yanımda ne gem gülem ne şadam. Dedim ölçemde ne yaşlayam ne adam, dost yanımda ne gem gülem ne şadam. Dedim ay cemaat mende başı belalı say adam. Dedim ey cemaat mende başı belalı say adam. Ha tor kurarım sar gelir sana ya canım.
موسیقی جنوب ایران از جمله موسیقی‌های نواحیه که یکی از مهمترین شاخصه‌هاش غنی و شاد بودن اونه. موسیقی جنوبی در سرتاسر شهرهای جنوبی زندگی مردم رو تحت تأثیر خودش قرار داده، تا جایی که جنوبی‌ها در طول زندگی روزمره خودشون برای هر کاری یک آوا یا موسیقی دارن، چه وقتی که میخوان برای صید به دریا برن، چه وقتی که برای خداحافظی از خانواده یا حتی برای بالا بردن بادبان در لنج‌ها یک نوع ریتم و موسیقی دارند.
تاب بوشه والله خیلی راهن یلا مردان هیرون جلدی دریا خراب هل دریا سیاه جیلیلم جیلیلن جلدی خیلی لنگ هل مردان جنگی یلا جنگی نهنگی هل جنگی کن اینجا یلا مردا به نازا هله یالا هله ماشالا هله تا به بندر یالا خیلی راهم یالا خیلی راهم یالا دریا سیاهم یالا خیلی راهم یالا دریا سیاهم یالا خیلی راهم هله جنگی کنی جنگ یالا جیلی لنگم مردان هیرم مرد ایمی رفتش کن هله هله یالا بودو ماشالله یالا مرد به نازم تابه بندر یالا تابه باهم یالا تابه بندر بودو ماشالله یالا مردان هیرم بودو لعنت شیطان هله دریا
سیاهن، دل دریا سیاهن، والا خیلی راهن. یالا جنگی کنین جنگ، ای یالا کنین جنگ، والا خیلی راهن. حب بندن یالا 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 یالا.
موسیقی در خراسان بزرگ سابقه و تاریخی بسیار دور و دراز داره و در هر دوره از زندگی انسان‌ها در این منطقه پیشرفت‌های بسیاری در سبک موسیقی خراسانی رخ داده. تاریخ و اصالت موسیقی خراسان حتی به دوران پیش از اسلام هم برمی‌گرده. موسیقی نیشابوری یکی از سبک‌های موسیقی خراسانی که به لحاظ تاریخی بیشتر تحت تأثیر سبک‌های ساسانی مقامی سنتی بوده و البته یکی از مهمترین بخش‌های موسیقی خراسانه. زمانی که موسیقی مقامی خراسان شمالی به ثبت جهانی رسید، پژوهش‌های هم در باب موسیقی نیشابوری صورت گرفت و این سبک از موسیقی خراسان هم به خوبی مورد توجه قرار گرفت.
مرغ غزل خون توی تو، با او چشم سیات، تو با او چشم سیات، برد دل مرغ کجی.
خلاصه کلام این که دوستان، موسیقی نشانه‌ای از نظام و هماهنگی جهانیه. با نواختن موسیقی میشه نظم جهانی رو در روان انسان به وجود آورد. موسیقی از هرج و مرج نظم میآفرینه، چون ریتم به چیزهای ناهمگرا همگرایی و همسانی تحمیل میکنه. ملودی بر مفاهیم گسیخته پیوستگی جاری میکنه و هارمونی بر ناسازگاری های روزگار هماهنگی.